أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه عنکبوت را بازگو میکنیم و انشاءالله الان در این نوبت قسمت پایانی این سوره شریفه را خدمت عزیزان تقدیم میداریم. در این آیه شریفه فرمود اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا. آیا تأمل نمی کنند، نمی بینند که ما قرار دادیم برای ایشان حرمی را امن، محدوده محترمی را امن؟ و یتخطف الناس من حولهم، مردمان در اطراف اون امنیت لازم را ندارند. آیا به این نعمت الهی کفران می ورزند و به باطل گرایش می آورند؟ مطلب همانیست که در نوبت‌های پیشین گفتیم از چندین آیه قبل خدمت عزیزان. هنگامی که بحث هجرت مطرح شد، یه سیر سخنی در این آیه شریفه پیگیری می شود تا همینجا. انسان‌ها برای گریز از دین و دیانت و التزام به تعهدات خودشون نسبت به حضرت باری تعالی معاذیری رو، بهانه‌هایی رو پیش می آورند. ممکن است بهانه اصلی ترس از جان باشد. نگران آنند که احیاناً خطری وجودشون رو تهدید کند اگر در مسیر دین و دیانت پا گذارند. برای پایبندی به بندگی الهی و تعهدشون به عبودیت از بسیاری از مسائل بگذرند و بگذارند، خوف بر جان دارند. فرمود کل نفس ذائقة الموت، حکم المنیت فی البریت جاری، ما هذه الدنیا بدار قراری، هر که آمد به جهان اهل فنا خواهد بود. این قانون کلی الهی است. چه خوب است که مرگ انسان در راه باور به عقیده و رضای خداوندی باشد. دلنگرانی دیگر مردم در راه دینداری مباحث اقتصادیشون بود. نکند که اگر ما دینداری کنیم و عبادت حق بکنیم، ما در موقعیت ها و بهره‌مندی های اقتصادی مون دچار مشکل بشیم، فرصت های مادی مون رو از دست بدیم. این هم خودش چیزی موجب نگرانی می شود. فرمود نگران نباشید، الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. خداوند روزی و رزق را برای آن که بخواهد بسط می دهد، گسترش می دهد و برای آن که بخواهد تضییق می کند. این رو هم توضیح دادیم، گفتیم مثل این که این جمله‌ای که الان خوانده شد، این آیه‌ای که در آیه 67 خواندم، نگرانی سوم است. یعنی خوف بر جان و گریز از دین و دیانت به بهانه حفظ جانی که جز در پناه دین و عبودیت خداوند ارزشی بر این جان بار نیست. دوم، حفظ نان به بهانه نان از شرف دیانت گذر کردن، که اون نان نان نیست، اون تعال شیطان است که انسان بخواهد تحفظ اون کند و از حضرت رب بگریزد. سومین عامل، عامل امن و خوف. چون استهزار دارید، همون روایتی که همیشه دوستان عزیز همگاهی این رو سری تکان میدهید و میخوانید و میفرمایید که نعمتان مجهولتان از صحت و الامان. دو نعمت مجهول الهی، تندرستی و عافیت و امنیت. مثل این که همینطور واقعا نعمت امن و امان یه نعمت خیلی مهمی است از نعم الهی. بارها این در قرآن تذکر داده شده است. اون مثالی که ضرب الله مثلا قریه کانت آمنه مطمئنه، سرزمینی رو خداوند مثال میزند که اینها آمنتن مطمئنه، اولین نعمت رو براشون مطرح میکنه، نعمت امنیت. اینها به نعمت امنیت الهی و رزق وافر کفران ورزیدن، خداوند گرفت اقتصادشون رو و امنیتشون رو. فعضا هم الله لباس جوع و الخوف، گرسنگی و ناامنی آمد، یعنی به عنوان یه نعمت شاخص مطرح میشه. ابراهیم کارش تمام شد، خانه رو ساخت، ایستاد مقابل خانه الهی، دست رو بلند کرد، رب جعل هذا بلدا آمنا، پروردگار این خانه رو، این سرزمین رو بلد آمن قرار بده. اولین امتیازی که از خدا خواست ابراهیم برای کعبه امنیت بود. بعد از کلمه بلد میگه، بلد یعنی چی؟ یعنی شهر. اولین چیزی که یه شهر نیاز داره تا شهر باشه امنیت. اگر در یه شهر امنیت نباشد شهر نیست. شهریت، بلدیت به امنیت وابستگی دارد. نقطه بسیار قابل توجه است. گاه انسان ها به خاطر امن و امانشون و عافیت طلبیشون حاضر شدن دست از شرافتشون، دینشون، باورشون و عقیدشون بردارند که اون امن و امانشون آب از آب تکان نخورد. این بهانه گریز از ایمان و دیانت و تعهداتشون نسبت به حضرت رب و پروردگار بوده است. این بهانه سومه که تو این مباحث میبینیم. اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم. ابتداعا این پاسخ رو خدا به مکیان میگوید، هرچند در طول تاریخ هم چنین پاسخی صادق است. فرمود آیا این اهل مکه که چنین بهانه میگیرند، چون در جای دیگر هم گفتند، آیه 57 قصص هم خواندیم، گفتند ان نتبع الهدى، اگر ما تبعیت هدایت کنیم بیایم پی این پیغمبر، نتخطف من ارضنا، ناامنی پیدا میشه اینجا، اوضاع به هم میریزه، دشمنان بر ما میشورن، ما نمیتونیم تحمل کنیم، پس همان که تبعیت از پیامبر نمی کنیم که آسوده و عافیت طلب زندگی را طی کنیم. خیلی روشن و شفاف خداوند در 57 قصص قصه رو بازگو میکند اونجا. این هم همان است. پیامبر به اینها بگو اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، آیا اینها بصیرت ندارن، تعقل ندارن، فهم نمی کنن که ما چگونه قرار دادیم این محدوده را حرمن. حرم از ماده حرمت و ممنوعیت میاد، به سرزمین حرم امن الهی، چهار فرسخ در چهار فرسخ. اگر حرم گفته میشود به سرزمین حرام، به دلیل اون حرمتی که خداوند و محدودیت ها و ممنوعیت هایی که در اون ذات حق قرار داده است. اینجا سرزمینی است که گیاه اون هم حرمت ویژه‌ای دارد، حیوانات اون هم حرمت ویژه‌ای دارند، قدم نهادن در این سرزمین آداب خاص خودش رو دارد. اینجا سرزمینی است از سوی حق احترام ویژه‌ای به او داده شده است، به ادله مختلفی که می‌دانیم که سرزمین وحی و تنزیل و اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا، اولین خانه عبادی روی زمین از سوی خداوند همین مقام امن بوده است، حرمت ویژه‌ای دارد پیرامون اون و گرد اون. اینها دقت نمی کنن که این حرم را ما امن قرار دادیم، آمنن. از ویژگی های سرزمین وحی و مکه مکرمه و من دخله کان آمنا، هر کسی که پای در این سرزمین میگذارد امنیتی دارد. حالا این چه امنیتیه که خداوند داد؟ اقسام و انواع امانه در اینجا. گاهی به دوستان اشاره کردم از زیر زمین تو خوم الارض بگیرید برید به انان سما، یعنی وقتی از جهت تکوینی و طبیعی امنیت این زمین رو بررسی میکنن، اهلش این رو مطالعه کردن، از استوارترین و کم لرزه ترین یا بی لرزه ترین گسله های زمین در ژئولوژی و زمین شناسی گسله سرزمین مکه است که نمی لرزد، امکان نداره اینجا زلزله هفت ریشتری داشته باشه، اونچنان امن است که تکان نخورد. رب جعل هذا بلدا آمنا، امنیت تکوینی و طبیعی این چنینی دارد این سرزمین. امنیت تکوینی دارد اساساً در خود سرزمین حرم، همیشه کم جرمترین سرزمین بوده است حتی در عصر جاهلیت، یعنی همینطور که آیه با مطرح می فهمد الان ادامه آیه رو، و یتخطف الناس من حولهم، یتخطف از ماده خطف به معنای استلاب، به معنای ربودن، یه چیزی رو بردن. این خفاش هایی که یه مرتبه میبینید ویراج میرن شب، یه مرتبه میبینیدشون خطاف این حالت رو دارن. یا تخطف الناس من حولهم، اینها سرزمین مکه رو نگاه کنید، اطرافش رو نگاه کنید، حولش رو نگاه کنید، چگونه ناامنی موج میزند، چگونه زدن و گرفتن و بردن و خوردن و چپاول در این بدویت جاهلی دیده می شود. اما آیا در سرزمین مکه هم قصه این است؟ نه هرگز. آمار جرائم، وضعیت جرائم در این سرزمین بسیار متفاوت با اطراف اون در عصر جاهلی. امنیت تکوینی خداوند به این سرزمین داده است. لذا و من دخله هم کان آمنه. از اون بالاتر پله بعدی امنیت تشریعی است. اساساً قبل از اسلام هم همین حالت وجود داشت. یعنی استهزار داریم، ما دو تا سنت داریم در حج، یکی تقلید یکی اشعار. یعنی وقتی کسی قربانی برای خانه خدا می آورد، اگر شتر بودند کوهان شتر روی برش می زدند، خون می ریخت روی پشت شتر، اینو می گفتن اشعار. اگر گاو یا گوسپند بود به گردنش یه چیزی بند کفشی، یه چیزی لنگ کفشی به تعبیری حتی میانویختند، این میشد تقلید. بعد دزدان و حرامی ها میدانستند این هدیه یه خانه خداست، تعرض نمیکردن، دست نمیزدن، میگفتن که این دم شیر است، به بازی مکیر، شوخی نمیکردن. امنیتی بود در خود جاهلیت، اینو معتقد بودند. حتی به چنین این ما تقلید و اشعار رو در سوره مبارکه حج میبینیم که این رو مطرح می کنند. شعائر از همین جا گرفته میشه، توجه دارید. به زیبایی می بینیم که خداوند یه امنیت تشریعی قانونی هم به این خانه داده است. یعنی از جهت قانون این سرزمین یه امنیت ویژه‌ای دارد و یه حرمت ویژه‌ای دارد. مثلا ببینید آداب خاص، هر کسی که در سرزمین وارد می شود خصوصیات اون رو باید رعایت کنند. شما تروک احرامی که دارید چیه؟ پاسداشت حرمت این سرزمین است. این امنیت تشریعی است. و باز اشاره کردیم خدمت دوستان، از عوامل نزول رحمت خداوند بر جامعه اجرا حدود الهیه. چرا؟ چون عامل اجرا امنیت. اگر حدود عدالت بر زانه اسلامی در جامعه اجرا بشه، تشبیه شده است به نزول باران رحمت. یعنی اینقدر مردم منتفع و بهره‌مند میشن، رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، همه چی میاد تو این سایه عدالت قضایی و حقوقی. اما این عامل اجرا احد که عامل اجرا نزول رحمت خداوند و امنیت الهی است، در سرزمین حرم اجرا نمیشه. در این محدوده ی حرم لا یقام الحد، حد اجرا نمی شود. اگر مجرمی است، اینو باید خارج از سرزمین حرم حدش رو بزنن، نه تو این سرزمین. اگر قاتلم هست، پا میگذارد تو مسجد الحرام، متعلقاً به استار البیت، پرده های خانه رو دستش میگیره، کسی حق جدا کردن و قطع کردن دستش از پرده خانه نداره. مگر کاری کنن که خودش رها کند بیرون بیاید، اونگاه دستگیرش کنن. و الا همون قاتل هم کنار کعبه وقتی ملتزم میشه، فمن دخله کان آمنا. این چه امنیتی است تکوینی تشریعی که خداوند به این خانه داده است. فرمود اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا، آیا فکر نمی کنن که ما حرم امن به اینها دادیم؟ و یتخطف الناس من حولهم، و مردمان چگونه از گرد این خانه دارند در نهایت ناامنی زندگی می کنند، خطف دارند، مالشون، وجودشون، ناموسشون این ناامنی ها رو دارند. افبالباطل یؤمنون و به نعمت الله یکفرون، آیا به باطل ایمان میارید، به نعمت خداوند کفر می ورزید؟ نعمت الهی این است. آیا وارونه نگاه میکنید، بهانه واهی میگیرید؟ شما بیایید در پناه دین خداوند، در پناه امن الهی میایید. شما به برکت دین امنیت میاد فتون. شما گمان کردید اگر ایمان بیاورید امنیت میدهد، امانتون به مخاطره کشیده میشه. و باز خدمت دوستان گاه پیش آمده است که به تفصیل اشاره کرده، مثلا ایمان دو معنا داره عزیز من. یه ایمان به معنای تصدیق و باور، هنگامی که با حرف جر به کار برده می شود، به دنبال ایمان حرف ب میاد، با جاره میاد، به معنای تصدیق و باور. آمنو بالله، تصدیق و باور کنید خداوند را. ایمان بیارید به یوم الاخر، تصدیق و باور کنید جهان آخرت رو. اما وقتی ایمان متعدی به نفسه با حرف با به کار برده میشه، به معنای تصدیق نیست، به معنای تصدیق نیست، به معنای امن و امانه، به معنای امن و امانه. یعنی مؤمن دو معنا دارد، مصدق تصدیق کننده، دوم امانگیر، امنیتگیر و امنیت بخش. از اسامی حضرت باری تعالی چیست؟ السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. خداوند مؤمنه یعنی چی؟ به چی اعتقاد داره خدا؟ یعنی امانده است حضرت باری تعالی، یعنی حضرت باری تعالی امان میبخشد به بندگان خیش، امنیت تکوینی که فرصتی باشد در یه روز 29 ماه سفری در کنجی از سرزمین‌های الهی بر روی صحن و صفحه این مشهد و رضا در آستانه یادمان شهادت حضرت علی ابن موسی رضا، عده‌ای از شیفتگان مقام وحی قرآن به این آرامش پای کلام الهی بنشینند و گوینده سخن بگوید. این چیه؟ این امنیت تکوینیه. خدا این زمین را، آسمان را، این قرار را داده که ما بنشینیم با این آسودگی سخن بگوییم. این کار خدا، هیچ کی نمیتونه این امنیت رو تأمین کنه. اگر تصمیم با آن بود که بلرزد، میلرزد. افهمن اهل القرآن یأتیهم بأسنا بیاتن وهم نائمون. کی میتونه پیشگیری کند؟ قرآن میگوید که صبح برخیزید ببینید رفته از فلان شهر و آبادی. کم پیش میآید؟ چند ثانیه میخواد بلرزه تا یه شهر رو ویران کند؟ چند ثانیه لازم است برای ویرانی بم؟ افهمن اهل القرآن یأتیهم بأسنا بیاتن وهم نائمون. این امنیت الهی است، امنیت تکوینی و امنیت تشریعی. یعنی اگر قوانین و اصول راه الهی عزیزان عمل بشه، نتیجه اون میشه چی؟ میشه امنیت در جامعه بشه. اگر مردم بر اساس تعالیم الهی نسبت به مال هم نگاه کنن، به مال هم نگاه کنن، لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال الغير إلا بإذن صاحبه. هیچ کی حق نداره مثقال ذره‌ای از مال کسی رو برداره مگر به اذن صاحبه. این امنیت تشریعیه. حرمت مال المؤمن مسلم که حرمت دمه. وجود نازنین خاتم الانبیاء و المرسلین محمد مصطفی. فرمود حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون و جان مسلمان است. این امنیت تشریعی است. اگر کسی طبق این امنیت از خداوند بگیره عمل کنه، جامعه چه میشه؟ کجا نیاز به شرطه و پلیس و نگهبان و آژان و دوربین مخفی و کنترل امثال اینها خواهند بود؟ اگر کسی ناموس دیگران رو ناموس خود بداند بر اساس اصول شهر. صاحب رحلت دیروز وقتی اون جوان بلند شد تو مجلس پیامبر، مجلس قاسون به اهل پیامبر سخنانشون تموم شد، یه مرتبه بلند شد گفت یا رسول الله، بله، اجازه میدید من یه فقره زنا کنم؟ تکون خوردن اعصاب. چی داری میگی؟ فهمدن جلو بیا اومد جلو، فهمدن آیا تو دوست میداری چنین معاملهی رو کسی با خواهر تو انجام بده؟ با هم به مادر تو انجام بده؟ گفت نه یا رسول الله. دیگه چیزی نگفتن پیامبر. اشکاش جاری شد، اومد جلو. اومد جلو، فهمدن بیا جلو تر، اومد جلو، دست مبارکشون رو قلبش گذاشتن. فهمدن اللهم طهر بطنه و حسن فرجه. خدای قلبش رو پاک کن، وجودش رو حفظ کن. اولین غزوه ای که پیش آمد از سردمداران سپاه اسلام بود که به شهادت رسید. همان کسی که طالبه یا رسول الله شاید ما لیاقت دست مبارک شما رو نداشته باشیم، اما یه نگاه رحیمانه شما اگر متوجه ما بشه، ما هم تطهیر میشیم، ما هم افکارمون تطهیر میشه، پاک میشه. اگر راهکارهای شریعت عمل بشه، نتیجه اون چی میشه عزیزان؟ میشه امنیت، میشه امنیت تشریعی. کجا میخواد خلاف این باشد؟ در پناه دین است که امنیت حاکم میشه در جامعه. جان، مال، ناموس، آب و خاک امنیت پیدا میکنه. هرچی این اصول رو برداریم، ما زور قوانین اجتماعی رو ببریم بالا، خب بالاخره راه های گریز از قانون هست، قانون شکنی هست تو خیلی از ممالکی که ضمانت اجرای قانون صد برابر مملکت ماست. خب وقتی به جرائم نگاه میکنید، نوع جرائم، سمت جرائم، زمان جرائم، آمار جرائم خیلی معنی داره، خیلی چیزها رو ثابت میکند و روشن میکند. فرمود افبالباطل یؤمنون، آیا به یه حرف و فکر باطل ایمان میارید و به نعمت الله یکفرون و به نعمت خدا کفر میورزید؟ و من عزلم و من افتر و علالله کذبا و کذب بالحق لما جا. کیست ظالم تر از اون کسی که افتراء بر خدا ببندد به دروغ یا تکذیب به حق کند هنگامی که حق می آید به نزد او؟ خب این مضمون رو تو قرآن زیاد داریم، و من عزلم و. یعنی مراتب ظلم متفاوت، بالاترین ظلم ظلم به خدا، بالاترین ظلم ظلم به خدا. آیا به خداوند امکان ظلم وجود داره؟ به ذات الهی که نمیتونه کسی ظلم کنه. خداوندی که والله من ورائه محیط، احاطه به وجود دارد، هو القاهر فوق عباده، قهاریت بر بندگانش دارد، کسی بر خداوند که نمیتونه ظلم کنه. این ظلم به دین خداست، به آیین خداست، به اصول خداست، به رسولان الهی است، به مفاهیم الهی است، به مفاهیم الهی است، یعنی مفاهیم منتزه از انتظار یافته از دین خدا. این میشه ظلم. فرمود کیست ظالم تر از این که بر خدا دروغ ببندد؟ از همین مقوله ای که گفتیم، دروغ ببندد، حق را با باطل جایگزین کند، شرک و توحید را جایگزین کند به بهانه های حفظ جان، حفظ نان، حفظ امان. کیست که این دروغ ها رو ظالم تر از این که چنین اباطیل رو به جامعه تحبیل بده و اذهان مردم رو از خدا و حقیقت دور کند و فاصله ایجاد کند؟ و من از لب و من افتر و علالله کذبا او کذب بالحق. کیست ظالم تر از اون که حق رو تکذیب کند؟ این ببینید بالاترین مراتب ظلم رو قرآن چه ظلمی میداند؟ ظلم فکری، ظلم اعتقادی، ظلم فرهنگی، بالاتر از ظلم سیاسی. و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب بالحق لما جاءه. اگر نمی آمد به حجت تمام نشده بود، نشده بود، اما وقتی حق آمد و روشن ابانه گری شد، اینجا دیگه جان این اباطیل و این دفترهای بی‌شرمانه نیست. فرمود الیس فی جهنم مثوا للکافرین. آیا واقعا در جهنم جایگاه چنین کافرینی نیست؟ ظالمین تبدیل شد اینجا به چی؟ به کافرین. یعنی این گونه ظلم ها موجب کفر است. اگر کسی از این سنخ ظلم داشته باشه، متصف به صفت کفر میشه در قرآن. الیس فی جهنم مثوا، مثوا از ماده ثواب المکان ای اقام فیه. کیست؟ علی آیا نیست جهنم مثوا و مقام پایدار برای چنین کافرین ظالمی؟ آیه پایانی سوره مبارکه عنکبوت والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین. چقدر لطیف و زیبا این سوره مبارکه رو به پایان می‌رود و آیه 69 اون رو حضرت باری تعالی چنین بازگو می‌فرماید، مثل اینکه اساره چکیده و همه چیز تمام این 69 آیه، 68 آیه قبلی همین 69 نیست. اونها که جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، این قسم اول و قسم دوم را عرض می‌کنم. فرمود آن کسانی که جاهدوا فینا، کلمه جاهدوا یا جاهد و مجاهدتن از ماده جهد و جهد می آید. جهد غایت الوسع، نهایت توان، اسمش جهده. جهد یعنی بذل تلاش و کوشش، استفراغ الوسع، برون کشیدن تلاشی که در وجود انسان امکان دیدن اون هست. جهاد از هر دو ماده می آید، یعنی این که انسان جد و جهد می کند، یعنی می کوشد و مزایقه نمی کند، کم فروشی هم نمی کند، سستی و تنبلی هم نمی کند، تمام وجود رو بیرون می کشه، تمام استعدادش رو به در می آورد. این معنای لغوی جد و جهد است. والذین جاهدوا فینا، اونها که چنین مجاهده در راه حق می کنند، یعنی تمام وجودشون رو به صحنه می آورند، از تمام توانمندی ها استفاده می کنند، خواب و خور و بهانه های واهی این چنینی، حفظ جان و حفظ نان و حفظ نام و حفظ امن و این مسائل مانعشون نمیشه. اینها از تمام توانمندی های مرحمتی و موهبتی حق استفاده می کنند و به جد و جهد به صحنه می آیند. این یک. خب حالا این جاهد و بعد فرمود فینا، اینا رو با توضیح بدیم خدمت هست دوستان عزیز. فینا یعنی چی؟ فی نشانه ظرفیت است. الماء فی الاناء، آب درون ظرف است. فی نشانه ظرفیت یعنی فرو رفتن رو. فینا، نا هم که ضمیر است، ضمیر متکلم محلق خداوند اینجا. اونها که مجاهده میکنن فینا، یعنی فرو رفته در راه الهی، در راه ما. اونها که جهادشون و جهدشون به تمامه در مسیر ماست مستقلن بدون شرک و شائبه، تمام تلاششون هدفمند جهتمند در مسیر ماست. حالا پاسخ الهی چیست؟ چشم میرسیم. اجازه بفرمایید همین رو بررسی کنیم دوباره. استحضار دارید این عنوان رو، مشتقات اون رو ما در قرآن فراوان داریم عزیزان. و مراد از جهاد و جهد در کلام الهی، یعنی با قرائن قرآنی و روایی میتونیم استفاده کنیم که بگیم جهاد در قرآن کریم به مجموعه تلاش‌های جدی که منتها الیه اون حضرت رب است جهاد گفته میشه. مجموعه تلاش‌ها، مجموعه سعی و کوشش پویا پایدار پایای انسانی میشه جهاد. تو تقسیمات سریعاً ذهنمون میره سراغ اون حدیث نبوی که وجود نبی مکرم اسلام فرمودن وقتی که آمدند دو گروهی. شنیدید بارهایی رو هم مثنوی به زیبایی رشته شعر کشیده است و به نظم کشیده است. وقتی اومدن اون گروه و خیلی سرفراز و دیگه کوست رو دارن میزنن که این فاتحان نبرد و مبارزه و جهاد آمده اند، پیامبر فرمودن آمدید رجعتم، رجوع کردید از جهاد اصغر و باقی مانده است بر شما جهاد اکبر. اینو دیگه بلدی. پس اولین تقسیم جهاد میشه جهاد اصغر و جهاد اکبر به نص صریح کلام نبی مکرم. جهاد اصغر چیه؟ یعنی تمام جد و جهد و توان رو مصروف کردن در راه بقا و حفظ دین خدا و پاسداری از مرزهای دین. این میشه جهاد. این جهاد جهاد اصغره، یعنی تمام هم مهمت رو مصروف کردن. این همان است که دیگه اوج اون رو میبینید امیرالمومنین در نهج البلاغه ان الجهاد باب، جهاد بابی است، در به ویژه و خاصی است که خداوند گشوده است. فتحه الله لخاصه اولیائه، برای بندگان جدی و خالص خودش، اونهایی که جهاد فینا میکنن، یعنی جهاد اصغرشون بدون هیچ انگیزه دیگری است. اونها که زنده جاوید کیست؟ کشته شمشیر دوست، کاب حیات قلوب در دم شمشیر اوست. اونها که فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، اونها که عافیت طلبی نکردن، اگر احساس خطر و مخاطره نسبت به دین خدا شد و جانشون ارجمندی داشت کف دست گرفتن و از مرزهای دین از روز اول اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله در مرزهای پاسداری از مرزهای دین به وجودشون، به خونشون و جانشون کوشیدن. این یه مصداق جهاد است. اما متصف شد در زبان پیامبر به جهاد اصغر، یعنی پاسداری از مرزهای دین با شمشیر، پاسداری از حدود و ثغور مسلمانی. این همونه که فقها وقتی بحث جهاد رو مطرح میکنن تو کتاب فقه میگن زمان جهاد کجاست؟ اذا خیفه، هنگامی که ترسیده می شود، یا از تره علا بیزت الاسلام، هنگامی که کیان اسلام به مخاطره گرفته می شود. اینجا جاییست که شیر مردان خدا به صحنه بیایید. اینجا باید غرور ایمانی، غرور اسلامی، غرور مسلمانی به صحنه بیاید و دفاع از مرزها بشه. و اینجا قاتل الذین یقاتلونکم، اینو من همیشه عرض کردم بازم عرض میکنم، ما در اسلام جهاد به معنای کشورگشایی، جهاد به معنای فتح آب و خاک نداریم. اسلام دل را فتح میکند نه خانه گل را. اگر دل فتح نشد و گل فتح شد فایده نمیکند. فردا جنگ مغلوبه میشود و به سه چیز دیگری میشه. منطق اسلام این نیست که بخواد آب و خاک بگیرد. این نبوده در روشه پیامبر مکرم اسلام و جانشینان به حقش. همچین روشی وجود نداشته که اینا بخوان آب و خاک کسی رو بگیره، ارزش نداشته براشون. برای این چیزا اسلام نیومده. اسلام میخواد مملکت دل رو فتح کنه و آباد کنه. یه نفر رو احیا کنید تمام زمین رو احیا کرده است، تمام انسان ها احیا کردی. حالا اگر به جان اسلام، چیان اسلام و مسلمانی خطر و آتشی افتاد، اینجا جاییست که دیگه اینجا نمیتونی بنشینی در تاریکی، مگر اینکه عذر باشه. همون آیات سوره مبارکه توبه، ولا علل اعرج حلج ولا علل مریض حلج، همون معافیت های از رزمی که خدا در سوره مبارکه توبه یک به یک 4-5 مورد رو لیست میکند ذات باری تعالی، اونها در جای خودش تمام. این جهاد اصغره، اما کنار همین جهاد اصغر یه شق دیگه هم وجود داره. ببینید، به همین خاطر با این فلسفه که عرض میکنم، یعنی در کنار جهاد به جان، جهاد به خون، جهاد به شمشیر، ما یه جهاد دیگه اینجا در پاسداری از مرز دین داریم که این عین جهاد است، و اون جهاد به قلم، جهاد به اندیشه، جهاد به علم. جهاد علمی است در پاسداری از مرزهای اسلام، از روز اول تا الان دفاع از حقایق و تفکرات اسلامی به حقایق اسلامی. یعنی یه سری از مجاهدان اونها که شمشیر، یه سری از مجاهدان اونها که قلم به دستشون بود. اینها هم گروه دوم، اینها هم اونها هم که مداد العلماء افضل من دماء شهدا، مرکب قلم اینها از خون شهیدان پررنگ تر است. به نص سرای کلام نبوی مرحوم مجلسی سلسله اسناد رو می نویسه در مجلد یک بهار الانوار برای این حدیث، و فراوان در مجامع خبریمون اصول کافی. جهاد از مرزهای دین عین جهاد است. یعنی این کسی که بیاد فلولا نفر من کل فرقت من هم طائفه، برخیزه زندگی همه چیز رو، جوانی رو وقف این کار کنه، نه اینکه اثر تفنن و تفریح بالاخره حالا کاری داره میکنه، کنجکاوی علمی میکنه، نه واقعا، نه اینکه نان بخوره، استیکال به دین بکنه، نه اینکه وجودش رو وقف کند، جاهد و فینا، وجودش رو صرف کند، وقف کند در راه خداوند و تمام هم مهمت او دفاع از مرزها و پاسداری از قرآن، اطرت، آیات و بینات الهی باشد. خداوند رحمت کند همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان، مجاهدان فی سبیل الله به شمشیر و قلم در طول تاریخ و گذشتگان جمع حاضر. امیدواریم بر آستان گسترده خان رحمت نبوی همشون میهمان باشند. واقعا یه لحظه تو ذهنم پرید، عادت ندارم این مطالب رو بگم در بحث، که وقتی در بیت محترم حضرت آیت الله العظمی آقای میلانی در این شهر، مرحوم والد، مرحوم پدر منبر بودن، حضرت آقای امینی، علامه امینی پای بحث بودن، اینو خود پدر میگفتن، سن من اقتضا نمیکرد، فرمودن همونجا به ذهن من اومد در این بحث، رو کردم به امینی، گفتم آقای امینی، من شما را متفکر، دانشمند، صاحب قلم، نویسنده نمینامم، من به شما میگویم ای مالک اشتر امروز علی، که قلم تو کار صدها شمشیر می کند در پاس داشت از مرزهای تفکرات علوی. پدر خودشون فرمودن از منبر که اومدن پایین، دیدم آقای میلانی اصلا رها کرد جمعیت رو، مستقیم اومدن جلو منو بغل کردن، لبهاشون رو لب من گذاشتن، گفتن لا یزال. این آقا می گفتن همیشه از افتخارات عمر من این بوده، خودشان می گفتن. گفتن آقای میرانی، گفتن لا یزال نطقت به لسان که روح القدس، گفتن این حرف خودت نگفتی، این روح القدس به زبانت گذارد. امینی ها مالک اشترند در طول تاریخ، صاحبان فکر کلینی ها، توسی ها، مفید ها، مرتضی ها، سید مرتضی ها، این ها مجاهدان فی سبیل الله، این که عزیزان به قلم خودشون حفظ کردن مردم تو زندگی خودشون، تو امورات اقتصادی و رشد اقتصادی و منافع و لذتاشون، اینها نشستن از عقاید و تفکرات شما دفاع کردن، جوانیشون، عمرشون، زندگیشون، همه چی رو گذاشتن، در بدر شدن، گاهی بسیاری از اوقات خیلی چیزا رو کشیدن، خیلی نامردمی ها رو تحمل کردن، خوردن خیلی از چیزها رو، از بلاها و ابتلاعات رو، اما ایستادن محکم تا سرفراز و پایدار. 110 جلد بهار الانوار امروز دست منده باشه، 20 جلد رسائل شیعه از اون شیخ کنجه، صحنه انقلاب و صحنه عتیق خفته شیخ خرم‌آملی امروز دست هر فقیهی باشد که سنگ دست تمام فقیهان است و و و برید تمام میراث هایی که ما در مکتب اسلام و تشیع داریم. این مجاهده است. پس این دو فرد مجاهده. یه فرد مجاهده دیگه داریم که اون قسمت کلام نبی بزرگوار است که فرمودن باقی مانده است بر شما جهاد اکبر، که اون نیست مگر مجاهدت و نفس. یعنی یه جهاد بیرونی داریم، این دو فردی که عرض کردم. یه جهاد درونی داریم. جهاد درونی، چرا این رو پیامبر جهاد اکبر گفتن و اون جهاد به شمشیر رو جهاد اصغر گفتن؟ چون جهاد به شمشیر شما میگید مثلا فرض بفرمایید 8 سال جنگ تحمیلی، میگید چنین و چنان، خب بالاخره تاریخ یک نبرد و جهاد یک مبارزه مثلا این محدود دیگه، این توی بازی زمانی است، یه زمانی داره. اما جهاد با نفس چی؟ امروز صبح تا ظهر است، بعد از ظهر هم هست، جمعه چی؟ ماه صفر تموم میشه، ربیع الاول هم جهاد با نفس هست؟ هفته اولش؟ هفته دومش چی؟ آیا سال 89 تمام میشه، سال 90 دیگه جهاد با نفس نیست؟ سال و ماه و هفته و روز و ساعت و دقیقه و ثانیه نمیشناسد جهاد با نفس. پیوسته است. رضا بسیار دشوار. حوزه این نبرد فراگیر و گسترده، زمان اون فرازمان، میدان این نبرد درونه. لذا مشکلات جدی. 4 تا نیرو رو دیشب عرض کردیم خدمت دوستان: عاقله، واهمه، غضبیه، شهویه. خذ الامر و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین و اما ینزغنک من الشیطان نزغن فاستعذ بالله. برید تو این وادی جهاد درونی ببینید چه خبره. ثانیه ای اگر سر رو برگردانیم، همون تشبیه میشه که دیشب گفتیم، همون بازی کبدی است. تا به هم گشتی خوابوندنت اونجا از میدان بیرونت کردن. طائف من الشیطان، گردمون رو گرفته عزیزان، با تمام توجه و با تمام استانداردها این شیطان کاملا مهیاست که یه لحظه با تو کج بگذاری تا کلن چرخ دادی خوردت، تا کلن چرخ دادی خوردت. از یه جهاد سنگینه. همیشه تو تیر رس آتش تو کانش هستی، همیشه منتظر تک زدن یا پاتک زدن. لذا این جهاد، جهاد اکبره. با دشمن درونی دیده نمیشه. اگر کسی تو این جهاد رفت، براش کف نمیزنن، مدال به سینش نمیدن، قناعه جنگی بهش نمیدن، اسمش ثبت نمی کنن که امتیاز و سهمیه بگیره، این چیز دیگریست. لذا این جهاد درونی لحظه به لحظهه. اونجا یه مرتبه تیر میاد میخوره، اما اینجا آن با آن تیر میخوره. رضا پیامبر فرمود جهاد اکبر، جهاد اکبر. خب از دل اون جهاد حفظ اسلام بیرون میاد، از دل این جهاد چی بیرون میاد؟ حفظ انسان بیرون میاد. این دو باید کنار هم باشه، حفظ اسلام به حفظ انسان، تا درست. یعنی جهاد اکبر و اصغر مکمل هم، بازوی هم. فرمود والذین جاهدوا فینا، اونها که جهاد در راه ما میکنن. پس یک جهاد به همه معانی که گفتم، جهاد به شمشیر، جهاد به قلم، جهاد درونی، جهاد برونی. اما جان مطلب جهد و جهاده. یعنی نمیشه نشست و ساکت و آرام و کند و سست و هم که باید پویا بود، تکاپو کرد، جویا بود، سعی بود، راه افتاد، هر چه میتواند و دارد انسان. اما مهم این است که این آب در مسیر خودش قرار بگیرد، این جهاد در مسیر الهی باشد که بشه فینا. پس دو ویژگی درش هست: یکی جد و جهد به معنای واقعی، دوم جهت جد و جهد مسیردار و هدفدار. فینا باید باشه، ولا ممکنه این جهاد به خاطر مسائل دنیوی باشد، به خاطر لذت ها، نام ها، عنوان ها و خیلی از مسائل دیگه باشه. مثل این که هست تو دنیا، خیلی از آدمانی که در رشته های مختلف علمی دارن میکوشن، هدفشون چیه؟ همانی که هست، نام و نان هست، در پی آن هستن تا به دست بیارن. فرمود والذین جاهدوا فینا، خب خدایا ما آمدیم تو این وادی قرار گرفتیم، سعیمون رو کردیم به تمام وجود، جهاد اون رو انجام بدیم، اون که در وسع ما بود و طاقت ما بود اومدیم به صحنه این فینا رو نشان بدیم. تو با ما چه میکنی؟ لنهدینهم سبلنا. لام لام مفتوح برای تأکید، نون تأکید ثقیله در انتهای فعل. هر آینه ما پروردگار هدایتشون میکنیم ایشان را به سبلنا، یعنی الی سبلنا. این کلمه سبلنا بگید فی سبلنا، سبلنا، الی سبلنا، حرف جر برداشته میشه، میشه چی؟ منصوب به نصب، منصوب به نصب حافظ به تعبیر عرب ها. لنهدینهم سبلنا، ما اینها رو تو راه‌های متعدد خودمون هدایتشون میکنیم. سوال اول، کسانی که به تمام وجود جهاد فی سبیل الله کردن، در مسیر خدا حرکت کردن، هدایت شدن یا نه؟ اگه هدایت داشته بودن که کسی به این وادی نمی اومدن. اینا راه رو یافتن، هدایت شده بودن، اومدن تو مسیر الهی، به تمام وجود اسمشون شد جزء مجاهدان. حالا تازه اول کار خدا میگه لنهدینهم، اینا که هدایت شدن چرا باز هدایت چون میکنید؟ تحصیل حاصل نیست این؟ این چه هدایتیه که اینجا خدا مطرح میکنه؟ آفرین. مشخص میشه عزیز من، هدایت مراحل و مراتب دارد. مشخص میشه ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی؟ این مراتب و پله های هدایت تمام نشدنی است. باز وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی هم شب و روز از خداوند طلب می کند، 10 بار به شکل وجوب می گهد دقل اهدن صراط المستقیم. علی ابن ابی طالب می گوید این کدوم هدایت به صراط مستقیم؟ آقا یا ابوالحسن تو خودت صراط مستقیمی؟ آمید این افسایش صراط مستقیم است، این افسایش اهدناست، زد فی هدانا. این آیات دیگر رو نگاه میکنید، و یزید الله الذین اهتدوا هدا، اونها که اهتدا میکنن ما به هدایتشون میافزاییم، زیاده میکنیم در هدایتشون. پس مشخص میشه هدایت مراتب داره عزیزان. یه هدایت این است که راه را بهت نشان دادن، قوی گرفتی مسیر رو، اومدی سر در خط قرآن نبی مکرم و اطرت او گذاردی، علمن و عملن در این وادی شروع کردی جد جهدت رو انجام دادن، به شدت پیش آمدی. اما دقت کنید به یه جاهای مسیری که میرسه بعد احساس میکنه که بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. از یه جایی حس میکنید که میگه شما نمیروید بلکه شما را میبرند. از یه جایی احساس میکنید که راه را به شما نشان نمیدهند بلکه دست شما گرفتند و به منزل رساندند، مقصد رو به شما تحویلتون میدن، نه راه را. راه را نشان میدهند بخش اول هدایت است، اما شما را به منزل میرسانند این هدایت دیگری است. گاه این هدایت برونی است، گاه باطنی و درونی است، گاه هدایت خاص است، گاه این هدایت اخص است. دیگه اون هدایت آن است که کشف سرائر میشود. اون هدایت وقتی لنهدینهم سبلنا شد، یعنی نو نو خداوند نشان میدهد سبیلهای غیر مکشوف برای دیگران رو، دیگه اینجا جاییست که واشد و بهش گفت دلم اطلس نو یافت دلم. اینجا جاییست که دیگه جان افروخته به نور هدایت الهی میشه، دیگه اوجش بلش. به همین خاطر داری مرحوم علیسی هم در بهار داره روایات این رو، جلد 67 و فراوان در مجامع دیگه روایمون هم داریم، که فرد اول و مصداق بارز این آیه شریفه رو فرمودن، فرد بارز و اعلای این آیه شریفه، خود معصومین تفسیر کردن گفتن نیستن مگر زمات مقدسه محمد و آل محمد. مستاق اتم و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، مستاق اتمش خود نبی مکرم امیر المؤمنین صدیقه طاهره الحسن المجتبى الحسین الشهید به کربلا، مستاق بارزش تا وجود نازنین اون شخصیتی که دلها در انتظار است. این مستاق اول و اتم میشن که اینها جاهد و فینا به تمام وجود، علمن عملن، جهاد بیرونی، جهاد درونی. بعد لنهدی انهان سولانا، بعد خدا باز میکند براشون، آن به آن میآید، به جایی میرسند که مکتوب عن یمین العرش وارد شد پیامبر مکرم اسلام، سید الشهدا وارد شد، پیامبر رو کردن بهش، به این آقازاده چند ساله گفتن السلام علیک یا پیامبر، گفتن السلام علیک یا زین السماوات و الارض، سلام بر توی زینت آسمان ها و زمین. یک کسی اونجا نشسته بود گفت یا رسول الله، مگر غیر از شما هم زینتی برای آسمان ها و زمین تصور می شود؟ تبسمی کرد رسول خدا، فرمود مکتوب عن یمین العرش، بر عرش الهی ثبت است، بر راست عرش الهی ثبت است. شاید تو محفل باشی این پرچمی که شما همتون حفظید دیگه در مورد سید الشهدا، فرمودن مکتوب عن یمین العرش حسینون مصباح الهدى و سفینه النجاح. لنهدینهم میشه چی؟ میشه 1370 سال مصباح الهدا بودن، سفینه النجاح بودن. میلیون ها انسان غرق دریای کفر و فسق و فجور رو کشیدن و بالا آوردن، میشه کشتی نجات، میشه مصباح الهدا. ظلمت های سینه و جان و محیط های زندگی رو به نورانیت بدل کردن. لنهدینهم، اینا میشن نورافشان، میشن خورشید، میشن خورشید بخش. مصداق اتمش خود اهل بیت، بعد مراتب بعدیش دیگه کسانی که در طول تاریخ به این الگو عمل کردن حقیقتا میشن و الذین جاهدوا فینا، وعده مسلم الهی برو برگرد نداره. لنهدینهم، روز به روز باز میشه دربای دیگر براشون و طعم هدایت رو به نحو اتم و عالی اون میچشند و به عنوان ختام سوره مبارکه و ان الله لمع محسنین، و هر آینه به درستی که خداوند با محسنین است. دو جمله عرض بنده تمام. خداوند با محسنین است، اینجا صحبت احسان نبود در کار، اما این فرمود ان الله مع المحسنین، یعنی چه استفاده میکنید؟ یعنی جهادی که در راه خدا باشد به تمام معانی که گفتم مصداق بارز احسان است. یه چنین انسان کوشا پویای در مسیری، نام او محسن است. احسان یعنی این پس در قرآن، یعنی جهاد هدفدار، یعنی حرکت فی سبیل الله، چه احسان. این یک. دوم فرمود و ان الله لمع المحسنین، خدا قطعا با محسنین است. مع، خب ما این معیت رو ابتداعا که نگاه میکنیم چیز خاصی نمیبینیم. خب معکم اینما کنتم، این به کی داره ذات باری تعالی میگه؟ به همه انسان ها. خدا با همه انسان ها هر کجا که هستن، پس این که امتیازی نیست. بله، ما یه معیتی داریم در مورد خداوند، یه معیت بالاقتدار، یعنی هیچ انسانی نیست که اگر یه لحظه خداوند یه اشارت بکند تمام از کارش. پس خدا با اوست که پا بر جا میماند. اگه حی قیوم نظر حیات رو برگرداند، حیاتی باقی نمیماند. اگر نازی کند جانان فرو ریزند، قالب ها تمام. این معیت بالاقتدار و الغلبه است. دوم معیت بالعلم، کجا هست انسان که خدا نباشد و نبیند؟ علم یعلم بان الله یرا، این معیت بالعلم، با همه هست خداوند. اما از اینجا به بعد با یه گروهی خدا هست، با یه گروهی خدا نیست. این معیت، معیت به رحمه، به عنایه، به نصره، به هدایه، این مال همه نیست. یعنی اونهایی که میان از خدا میشوند، خدا از آنها میشوند. چون از او گشتی همه چیز از تو گشت، چون از او گشتی همه چیز از تو گشت. میشه چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له، من کان مع الله، کان الله مع من کان لله کان الله له، هر که با خداست خدا با اوست. یعنی هر که میاد تو این جد و جهد قرار میگیره، آن با آن همراهی خدا با او چی میشه؟ بیشتر میشه، بیشتر میشه، بیشتر میشه، تا میرسد به اون اوج و بلندایی که دیگه احساس میکند دیگه چیزی نیست مگر همه عنایت او، فضل او، و حس دیگری از خودش نداره دیگه. خودش به پایان میرسد و اونچه هست عنایت اوست دیگه، به معنای زیبای مشروع و نه به معنای خاص اونچنانی. اون میشه فنا و بقا، فنا عن الفنا و بقا بالبقا میشه دیگه اون، و به وجه کلباقی بعد فنا کلش. و ان الله لمع المحسنین. پایان سوره مبارکه عنکبوت که در طی این ایام توفیقی بود، به برکت محافل حسینی خدمت عزیزان بازگو کردیم و به پایان رسید. پروردگارا توفیق فهم و درک بیشتر کلامت رو بر ما عنایت و ارزانی بفرما، توفیق جهاد در سبیل خودت رو به ما کرامت و عنایت بفرما، دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و اون با کوتاه مگرد.